أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. در تفسیر سوره مطففین به این آیه رسیدیم که کلا انهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. تکرار کلا در این آیه شریفه سه وجه، یا به تعبیر یه وجه هم ما بهش اضافه بکنیم، چهار یا پنج وجه رو میشه براش مطرح کرد. اولیش که بسیاری از مفسرین گفتن این تأکیدیست در همون کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، تأکید همون آیه قبل، یعنی آنچه گفتند غلط بوده و اینها میگفتند که پیامبر هرچه میگه اساطیر الاولینه، ولی نه، هرگز اینجوری نیست. اینها قلوبشون در مکتسباتشون پنهان شده و همچنین اینها در قیامت از خداوند پنهانند. دومین نکته یا دومین وجه این که این کلای دوم به معنای حقنه. آیه قبل میگه اینها قلوبشون در مکتسباتشون محجوب و پنهانه. حقن که در اون دنیا و این دنیا اینها از دیدن خدا بی بهرند. در این دنیا نمیتونن نعمتها و آیات الهی رو ببینند، در اون دنیا هم محجوب از رحمت خدا، از دیدن خدا. حالا دیدن خدا رو راجع بهش صحبت میکنم. پس این به نوعی حقا دقیقا همینجوره تأکیدیست در آیه قبل. گروهی از مفسرین گفتن که این کلا اینجا یک آیات و نکات محذوفی قبلش وجود داره، احتمال سوم. اونم اینه که چون این آیات گفتیم در رابطه با ولید ابن مغیره احتمالاً هست، و در رابطه با ولید یک آیات دیگری هم مطرح شده و اون آیات متضمن این نکته است که ولید میگفته ببینید در قیامت ما که رفتیم خدا همینطور که در این دنیا به ما مال و منال فراوانی داده اون دنیا میده. افرأیت الذی کفر بآیاتنا قال لأوتین مالا و ولدا. من که این دنیا بعضم میبینه چقدر خوبه، اون دنیام عطا به من میشه، هم بچه به میدن هم مال به من میدن. خدا به میفرماد اطلع الغیب، این بابا غیب میدونه. ام اتخذ منه الرحمن احدا، یا یه پیمانی با خدا داره. کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا. ما براش اون دنیای عذاب خاصی رو آماده کردیم. نرسه ما یقول، چیزایی که میگیم و بهش میرسه، ارث میره، ارث میبره اون چیزی که ارث بهش میدیم، اون چیزی که میده. و یعتینا فردا، نه پولی داره، نه مالی داره، نه منالی داره، نه بچه‌ای داره.
نرسه
ما میده، ما وارثش میشه. نرسه ما یقول، ما وارثش میشیم، یعنی هرچی میذاره اینجا باید بره دیگه، نمیتونه با خودش ببره. یا یه دیگه هم هست که باز همین مضمون رو دارن، البته اون در رابطه با ولید شاید گفته نشده، ولی در رابطه با این تیپ آدم هاست که ما از اون نصا قائمه بودن. کفار میگن ما فکر نمی کنیم قیامتی در کار باشه. ولئن ردت الی ربی، ولی اگه رفتیمم تازه بود، لأجدن خیرا منها منقلبا، ما تازه میبینیم خیلی هم اوضاع بهتره. یعنی حالا شما اینقدر ما رو میگید وضعمون بده، نه اینقدر ما وضعمون رو بر بد نیست. این مضمون در این آیه شریف هم چند وجود داره. میگه اینهایی که مکذب تو هستند، مکذب یوم دین هستند، اینها مدعی اینم هستند که اون طرف وضعشون خوبه. کلا، نه اینجور نیست. انهم علی ربهم یوم اذن لمحجوبون، اینها اون روز نمیتونن، وضع خوبی ندارن، محجوب از رحمت الهی هستند. خب این از مفسرین طبقه اول قول فخرم آورده نقل کرده، ولی خب خیلی معونه میبره، یعنی این که بخواید اینقدر براش محذوفات قرار بدید. کشاف در اینجا یک معنای دیگه رو برده، میگه این کلا، میگه اینها در این دنیا کلا بل رام علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اما این اینجاست، در قیامت این میره کنار و اونجا میفهمند که اوضاعشون بده. کلا یوم ازن دیگه اینجور نیست که رام علی قلوبه، نه خیر، چشم دلشون باز میشه، میفهمند که اونها در اونجا از خداوند و از رحمت خدا محجوبه. این احتمالی ما میدیم که این به نوعی همون احتمال دوم رو پررنگ بکنه به این بیان که این نعمه، رد نیست، یا همون حقنه، چون گفتیم یکی از معانی کلا تأییده و اون اینه، میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، در این دنیا، بله در اون دنیا اینها از خداوند محجوبن، این دنیا چشمهاشون بسته است، قلبهاشون بسته است، نمیفهمن، اون دنیا نمیفهمن، این دنیا کورن، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، اونجا هم همینجور. این در حقیقت یه تأییدی است برای اینکه فقط فکر نکن این دنیا اینها بل قلوبشون رین وجود داره، اون طرف اون دنیا هم در قلوبشون رین وجود داره. اما لغت حجاب که لمحجوبون ازش آمده، اصل لغت به معنای ممانعته و در بحث ارث هم داریم، کسایی که محجوب از ارثن، یعنی ممنوع از ارثن، منتها ممانعت از چی بستگی به متعلقش داره. ممانعت از نظر، ممانعت از وصول، ممانعت از رحمت، حجابی که ما در بحث دینی به کار میبریم بحث ممانعت از نظره، یعنی یه چیزی که مانع نظر بشه. بذار در بحث‌های فقهی ملازمه داره بین وجود حجاب و حرمت نظر. خیلی هم میگن اون جاهایی که وجود حجاب هست حرمت نظر هم هست، اما بالعکسش نه، ممکنه حرمت نظر باشه ولی وجود حجاب نباشه. زمانی که مثلا زن حق نداره به بدن مرد، حتی به فرض کنید که صورت هم بعضی ها میگن، یا به حالا بازوهاش نگاه بکنه، ولی بر مرد واجب نیست که اونها رو بپوشونه، اما بالعکسش رو گفتن ملازمه داره. حالا در بحث حجاب شرعی که بحث حجاب زنان باشه، اون مراد ممانعت از نظره، یعنی بپوشانند که دیده نشود. اما در موارد دیگه این بپوشانند که بین اونها و اون چیز واسطه واقع شود. یکی از موارد استعمال حجاب در قرآن بحث کفاره که اینها وقتی پیامبر قرآن میخونده اینها دستاشون رو میکردن تو گوششون، حجاب درست میکردن که نشنون. این استعمالی هم داره به درد ما میخوره که این که خداوند میگه ما هم یک قلبهایی رو در حجاب قرار میدیم که نفهمند، پس مانع از فهم، مانع از علم. و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک، یا قرأت القرآن نمیدونم الان اعرابشو نذاشتم، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورا. یا در آیه دیگه میفرماید قالوا قلوبنا في اكن مما تدعون اليه وفي اذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. تو کار خودتو بکنم و کار خودمونو میکنیم. اونها میگن ما بین ما و تو حجابه که ما نمیخواییم اصلا بفهمیم. فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون، میگه اکثرشون از تو رو برمیگردونن نمیشنون. چی میگن؟ میگن قلوبنا فی اکنه، چون قلوب ما از مما تدعونا الیه، از اونی که تو ما رو به اون میخونی نمیشنوه. آذان ما وقر داره، وقر سنگینه، گوشمون آغوش ناشنواییست. و من بیننا و بینک حجاب، بین من و تو یک حجابه. این بس در این دنیا تعبیر حجاب برای فهم هم به کار میره. دقت کنید اینو مهم ها، تو آیه میخواییم به معنای آیه برسیم. در بین من و بین تو یک حجابیست، حجاب برای چی؟ بر فهم، این بر دیدن نیست. در اذا قرأت القرآن اونجا یعنی بین تو و اونها یک حجابیست که اصلا رو نمی فهمند. یا ممکنم بود که سر و صدا می کنن که اصلا نشنوند، سوت و کف می زنن که نشنوند. این که رما کان صلاتهم الا بکاءً و تسبیحا، یه قبلش این بوده که اصلا می اومدن پیغمبر که حرف بزنه سوت و کف می زدن. یه مورد دیگه هم این تعبیر حجاب به کار رفته و اون در رابطه با که اینم به معنای امروزمون دخیله، میخوام بهش توجه بکنید. اهل بهشت و جهنمه که اتفاقا چون مربوط به قیامته لعل آیه ما به او مربوط باشه. یه بحثی وجود داره که بین اهل بهشت و اهل جهنم حجاب وجود داره، یعنی اهل بهشت و اهل جهنم همدیگر رو نمی بینند، از هم مطلع نیستند. حالا این حجاب چیه؟ در برخی از آیات وجود داره تعابیری که گفتن این اعرافه، اعراف جمع عرفه، عرف به معنای یال اسب یا کاکل خروس و یا دیوار حائل، ارتفاع یه چیز بلند، حتی قسمت بلند کوه. در آیات قرآن توضیح اصحاب جنت و اصحاب نار رو که میده بعد بفرماید و بینهما حجاب، بین اینها حجاب. و علی الاعراف رجال، بر بلندی ها البته مردانی هستند، کلن به سیما هم. اینم از فاجعه های ترجمه است، در بار دیگه هم گفتم اینو. لغت سیما فارسی به معنای صورت، سیما به عربی نشانه، وجه ممیزه. ترجمه ها این آیه رو اکثراً چهره معنا کرده، بعضی ها به صراحت چهره هایشان، کما اینکه در اون آیه سیما هم فی وجوه هم، باز اونجا فی وجوه هم داره، یا اما در یعرف المجرمون به سیما هم، اونجا معنا کردن به صورت ها و چهره هاشون. عجیب تفسیر های ترجمه های معاصر امروز نگاه کردن، شاید بیش از 20-25 ترجمه چهره معنا کردن که این خیلی بده. بعضی از ترجمه ها ترجمه های خیلی خوب معاصره، حالا نمیگم، اینجا اومدن سیما رو لغت فارسی رو معنا کردن. کلن به سیما هم یعنی هر گروهی با نشانه هاشن شناخته میشن، نه با صورتشون، از صورتشون. بعضی گفتن نشانه های در صورت، اینم اضافه کرد. خب و نادر اون رجالون علال اعراف، اونایی که روی بلندی ها استادند، ندا سر میدن اصحاب الجنه را که ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم یطمعون. میگه البته این اصحابی که هنوز وارد نشدن ولی دلشون میخواد وارد شن، از اون بالا به اینا سلام میدن، میگن های سلام علیکم بفرمایید، راشون میدن دارن. خب این سوال بطره پرانده زیر وسط بحثمون داشت کار داریم، و اون این که آیا این افراد که در بهشت هستند دوزخیان رو میبینند یا اون دوزخی ها بهشتی ها رو میبینند؟ آیه که میگه بین هما حجابون، که هم نمیخواد بگه اینها همدیگه رو نمیبینن، حالا یا اصلا از هم مطلع نیستن یا علم ندارن. در یه آیه دیگه میفرماید یوم یقول المنافقین والمنافقات للذین آمنوا اون زرونا نقتبس من نورکم، میگه به ما نگاه کنید، ما یه نوری از شما بگیریم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید به گذشته خودتون از اونجا نور بگیرید. فضرب بینهم بسور، سور یعنی یک دیواری، یه دیواری بینشون میاد، باب و لهو باب، یه دری داره، باطن او فیه رحمه، یک در دو طرف است. یه طرف این در که به سمت بهشتی هاست رحمته، و ظاهره من قبله العذاب، که این من قبله هم ترجمه سختی داره. اول نکته داره و اون که این معلومه این بهشتی ها داخلند، در بیرونی داره که ظاهرش، باطنی داره که داخل داره. یعنی شما خونه اون قسمتی که درونه داخله، اونی که بیرون ظاهرشه، درش میبندن باطنش به سمت داخله. میگه این ورش رحمت، از خود همین در، من قبلهی، از خود این در عذاب برای اهل دوزخ میره. که نکته لطیفی میتونه باشه، خود این ترد کردن شاید مراده، حالا کاری به این نداریم. اما این نکته به این که پس اینها همدیگر رو نمیبینن، بهشتی ها جهنمی ها رو نمیبینن، جهنمی ها بهشتی ها رو. گفت حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. نسبیه، اون اعرافی ها که وسط کارن، اینا اونجا براشون جهنمه، در حالی که برای جهنمی ها همون اعرافه بهشته. اما در یه آیات دیگه ای از قرآن یه تعابیری وجود داره که اتفاقا بسیار قصه لطیفیست و خیلی هم درس آموزه، که نه اتفاقا بعضی وقتا بهشتی ها از جهنمی ها خبر داره. ما الان با این تیکه دومش که الان هم میخوام بگم چون واردش شدیم اشاره نمی کنم، منتها اونو دقت داشته باشون بهش کار داریم که بین بهشت و جهنمی ها یه حجابی وجود داره، که اون وقت این حجاب یه عده این برشن یه عده اون برن، پس اینا از هم محجوبند. خب حالا بهشتی ها جهنمی ها، جهنمی ها از بهشتی ها خبر دارن. قال قائل منهم، میگه در بهشت یکی از این بهشتی ها رو میکنه به بقیه میگه انی کانلی قرین. تو بهشت یه نفر از اهل بهشت رو میکنه به بقیه میگه من یه رفیقی داشتم. یقول انک لمن المصدقین، این تو زمین که بودیم، تو دنیا که بودیم، به من میگفت تو اهل تصدیقی، ولی خودش اعتقادی نداشت. اعزا متنا و کرنا ترابا و عظاما انا لمبعوثون. میگه این به من میگفت، یعنی واقعا بعدش به سطحیه. قال هل انتم مطلعون، این رفیق رو میکنه به بهشتی ها، میگه میایید بریم یه سر بزنیم پیداش کنیم. مطلعین سرکشی کردن، میایید بریم یه سرکشی بکنیم. نمیگه اونا میان، میگه فتلع، خودش میره. فرعاه فی سواء الجحیم، میره میبینه این رفیقی که با هم بودن، کلی هم با هم تو ایران زمانی که بودن جعده می کردن، این در بد آتشیه. قال این حضرت مستطاب بهشتی رو میکنه به اون جهنمیه میگه تلاه این کتا لتردین، تردین این تردیننی از ردا میاد، میگه اگه نزدیک بود تو منو پرتاب کنی، یعنی نزدیک بود منم گمراه کنی، ردای پرتاب کردن، یعنی نزدیک بود که منم بدبخشم، به حرفای تو گوش بدم. ولولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، منم احضار می شدم در دوزخ، اگه واقعا لطف خدا نبود منم بدبخت شده بودم. بعد رو میکنه به دوستای بهشتیش میگه افما نحنا به میتی، میگه دوی چقدر بهشت خوبه، ما در بهشت نمیمیریم الا موتتن الاولا و ما نحنا به معذبین، ما یه بار که مردیم دیگه تموم شد، دیگه اینجا جاودانه است، خلده، دیگه عذاب نمیشه. و این نهازا لهوال فوز العظیم، اینم خیلی فوز بزرگیست که دائم هستیم و نمیمیریم و خلد در رحمتیم. ول مثل هازا فلیعمل العاملون، و عاملون برای این عمل میکنند. نکته ای که داره این که پس فعل جمله ممکنه بعضی از اهل بهشت اطلاع هم داشته باشن، حتی برن گفتگو هم بکنن، که بگه رفت فتلع، رفت بلغت فتلع فرعاه و فی سوائل جهنم، رفت نگاه کردید اون عجب در عذاب جهنم. خب این نکته، حالا برگرد این محجوب که در قیامت محجوبن، محجوب از چیه؟ چون میگه یوم ازن، با توجه به این که اشاره به همون یوم ازن ویلون یوم ازن یوم کذبین به قیامت داره، این یوم ازن کلا، کیا کلا مطابق آیه انهم علی ربهم یوم ازن کلا انهم عن ربهم یوم ازن لمحجوبون، اینها از خدای خودشون محجوبند. خب محجوب از چیه؟ اینجا احتمالات متعددی داده شده. یه بحثی یادتون باشه مفصل دو سه جلسه بحث کردیم، نمیخوام باز کنم، بحث رؤیت خدا زیر آیه شریفه یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، اونجا ملاقات میکنی. این بحث عبوردی، بحث طولانی بود، یه روایت پیامبر که اهل سنت بهش استناد میکنن، روایت مهمی هم هست، میفرماید کنا جلوسن عند رسول الله فنظر الی القمر لیلة البدر، شب چهاردهی بود، پیغمبر نگاه کرد به بدر کامل، گفت قال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، شما در قیامت خداتون رو میبینید همینطور که این ماه رو میبینید. لا تزامون من رؤیته یا فی رؤیته، این تزامون هم گفتیم زین یعنی ستم، یعنی ضرر نمیبینید، یعنی جوریست که ببینید ازش آسیب ببینید، بلکه خوب هم کیف هم بکنید. آیاتی بود بشوخون یا معزه ناظره الی ربها ناظره، یا روز ادله آوردیم که هست، همه رو آوردیم، ادله ملاقات یاد دوستان باشه همین سوره قبل بود که آیاتش رو مطرح کردیم به طور مفصل، اونجا بحث کردیم. حالا طبق نظر کسایی که میگن رؤیت ممکنه که مشهور اهل سنت هستند، اونا میگن انسان ها در قیامت خدا رو میبینند. خب این ها یعنی این کسایی که مکذبن، نه اینا خدا رو نمیبینند، دست اینا محجوب از رؤیت خدا. اشاعره یکی از ادلشون همین آیه است، میگن نگاه کن گفته اینا محجوب هم، خواهی قرار بود بقیه هم محجوب بشن که دیگه گفتن نداشت. جوابی هم که دادن گفتن که این محجوب از رحمته، محجوب از خود خدا که نیست که از دیدن. دومین وجهی که برای محجوب گفته شده که کلا انهم عن ربهم یوم ازن لمحجوبون، این یعنی ان رحمت رب بشه. یک حذفی داره، مجاز به حذفه. یک قول سومی وجود داره، گفتن اصلا محجوب یعنی غیر مقبول، یعنی اونجا خدا اینا رو قبول نمی کنه، اینا مردودی هن، ردشون بکنه. اشاره هم کردن گفتن در آیه داریم ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم. در آیات دیگه میگه خداوند با اونا صحبت نمی کنه، نگام بهشون نمی کنه و تزکیهشون هم نمی کنه. ولا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم، یعنی مقبول نیستن. پس انهم محجوبون، اینها محجوب هستند، یعنی مقبول نیستن، یعنی قبول نمیشن در آزمون الهی. قول چهارم، کسایی هم گفتن آقا این اصلا مجازه، کشاف زمخشری داره، میگه این مجازه. حاجب در لغت عرب یعنی مانع، دربان. کار حاجب یعنی دربان، نگهبان. به حاجب در خلوت سرای خیش بگو فلان ز گوش نشینان خاص خلوت ماست، یعنی ما را بده. این حاجب یعنی نگهبان، دست که جلوی دربان میشه. و محجوب یعنی کسایی که حاجب راشون نمیده. این مجاز از یه توهینه. چرا؟ چون داستان برمیگرده به گذشته که بارعامهایی داشتن سلاطین. سلاطین یه بار خاص داشتن که مهمونی خاص بوده، یه وقتای بارعام میدادن. با این حال حاجب جلوی عده‌ای را میگرفته، راشون نمیداده. خب این را توهین بوده، همه میرفتن تو، این آقا را میگفتن شما حق ورود ندارید. چون خب الان هم همینجوره، اگه جلسه ای باشه همه دارن میرن، یه نفر رو جلسه بگیرن میگن شما اجازه ندارید، یه توهینیه، یک تحقیریست. کشاف گفته زمخشری که این کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، این یعنی اینها اون روز راهشون نمیدن. اما راه ندادن معنای حقیقیش مد نظر نیست، راه نمیدن یعنی اونها رو توهین بهشون میکنن. اون روز یه دوتا بسکلشون میزنن پرتشون میکنن اون روز. پس معنای مجازی مد نظر گرفته. فخر رازی در اینجا آمده و چون خب مشرب اشعری هم داره میگه ببینید ما لزومی نداره به مجاز قائل بشیم، اصالت الحقیقه حاکمه. که ما البته یه بحثی کردیم، گفتیم در کتابهای ادبی شما هیچ وجه عقلایی جریان اصالت الحقیقه نداره، یعنی کسی یه دو راه دیوان حافظ ما اصلا بنا داریم به اصالت الحقیقت عمل کنیم. گفتم خدا رحمت کنه، یکی از اساتید حوزه قم بود، خیلی ضد شعر شاعری بود، میگم آقا من نمیفهمم اینقدر شما اصالت و ظهور میخونید، چرا به حافظ که میرسید؟ اینجا که ما شعرها رو که میخونیم میگیم خودش داره میگه به می سجاده رنگین کن، میگید نه مراد این نیست، این مراد اینا نیست. خواه اصالت و ظهور چی شد؟ اما حالا سلم را که اصالت الحقیقه رو جاری بکنیم، ایشون میگه که ببینید حجاب یعنی مانع، محجوب یعنی ممنوع. این میتونه ممنوع از علم الهی باشه، ممنوع از رؤیت باشه، یعنی ممنوع بشن از این که خدا را بفهمند یا ممنوع بشن از این که خدا را ببینند، چون ممنوعه از رحمت یه مجاز به حذفه، توهین زمخشری هم مجاز استعاره است. این دو تا رو بذکرم. ما میمونیم و معنای معجوب میتونه به این که کفار در اونجا ممنوعند از فهم خدا یا از دیدن خدا. نه اینجا چون ان الله دیگه چند نه حالا اشاره میکنه. بعد میگه این که مجاز از فهم خدا، این که همه کفار اینجوری هست، این اختصاصی به مکذبی نداره، پس میشه معنا رویت. خب اولین اشکال اینه که همین که آن گفتن اونجا هم شما لاجرم باید یه حسبی بیارید. شما راشی میگید محجوب عن الله یعنی محجوب هم رویت الله. اگر میخواید بگید محجوب عن رب اطلاقش به اون انصراف داره اول بحث، اگر میخواید بگید این معناش اینه این هم اول بحث. اما نکته مهمتر این که اصلا قبول که محجوب عن رب این ظهور اولیه شما اصلا به معنای رؤیت با جای خودش گفتیم که طبق قواعد اگر چیزی یقیناً خلاف عقل یا خلاف مسلمات شرع باشد این چیه؟ متشابه، نمیتونیم قبولش کنیم، تعویلش میکنیم. تونستیم با آیات دیگه تعویل کنیم، با آیات دیگه تعویل میکنیم. نتونستیم میگیم از جمله متشابهاته که ما یعلم ها الا هو، نمیدونیش کی در راسخون فلعل اونا بدونن و الا. خب روشن ید الله حمل به معنی حقیقی بکنید دست، خب چرا به معنی قدرت میگید؟ این یه احمد عرش رب که یه اون ازن سمانیه عرش یعنی تخت، تخت هم کسی دروش میشینه دیگه، خب این روشن چرا این رو حمل بکنی؟ جا عرب بکه ول ملک و صفن صفا جان اومد، اومدن یعنی به پا اومد دیگه. سمیع و بصیر این کسی چش داره گوش داره، اینا مسلمات عقلیست که خداوند نمیتونه تجسیم بشه، لذا قابل رؤیت هم نیست. اگر هم ظهور آیه فهم بشه به جهت آن چیزی که در بحث گوهر معنا در معنای متشابه و محکم بیان کردیم، جای خودشم چندین بارم مطرح کردیم، اونم از این اون دنیا که نیستن، نباید بشه یه مرزه این دنیا محجوب هم که تربیت نشدن، چون اونجا که باره اون محجوب نمیده. تا حالا چند احتمال رو گفتیم؟ گفتیم یک، محجوب عن رؤیت هم، دو، محجوب عن رحمت هم، سه، محجوب عن کشاف، یکی هم محجوب به معنی غیر مقبول، یه احتمال پنجمی که اون آیات حجاب بر این گفتی محجوب از اهل بهشتند با توجه به آیه بین هما حجاب، محجوب از اهل بهشتند. حالا چه تعبیر ان ربهم به کار برده؟ به خاطر اینکه اهل بهشت گویی اینا کیان؟ اینا کسایی هستند که اندرد به این یغزقونه. این داخل خونه و خارج خونه رو برای این گفتم، این داخل خونه الهی است. این که یک بابون ظاهر خو فیه رحمه و باطن رو من قبله العذاب بیرون و درون. اونا که درونند اونا پیش خدا، اونا که بیرونند اونا محجوبند از اهل بهشت. از اهل بهشت حالا چرا تغییر شده بهشت؟ امرت بهم به خاطر اینکه اهل بهشت در پیشگاه خدا هستند. و این همون اشاره به اون آیاتش که اونجا مطرح شد. این هم یه نکته. نکته آخر که در این آیه توجهش بکنیم، بدون حجاب دو نوعه. یک حجابهای ظلمانی داریم، یک حجاب نورانی. حجاب نورانی یا من هو اختفاء لفرط نوره، آجی سبزواری اول منظومه داره، یا من هو اختفاء لفرط نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره، یا از شدت ظهور بطون داره. ما شعله را از حوصله گمنام کرده ایم، این از شدت وضوح دیده نمیشه، مثل آب برای ماهی. این یک نوع حجاب هم داریم که حجاب نورانیست. حالا آن جوادی در تصنیم اینو گفته نیست هم اشاره نکرده، خب چرا تو این آیه داره؟ آخر بحث میگن که البته بدونید یه حجاب ظلمانی دارید یه حجاب نورانی. اگر کسی بخواد یه تفسیر عرفانی بده، احتمال آخر احتمال ششم این که بگه اینا لمحجوبونند اما به حجابهای نورانی، یعنی اونجان بالاخره مستقرند در وجودند اما این نمیتونن ببینن. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه چشم ندارند، یا به تعبیر اینکه توان تمییز ندارند، قدرت فهم ندارند. در اونجا مؤمنین فهم میکنند و این حجابهای نورانی ازشون زائل میشه. یعنی چی؟ حجاب نورانی که زائل میشه، اینا خودشون نور میشن، اینا خودشون تبدیل به نور میشن. اما اونا کماکان در این حجاب نورانی مستقرق نمیتونن، این حجاب نورانی مانع اونها میشه. حالا این هم یه بحث تفسیر است که البته خیلی روش مصر نیستیم، یه مقدمات عرفانی داره به این که همه در اونجا هستن، اون وقت مؤمنین چرا اجاب ندارن در این که برن، دار خودش حالا انشالله بحثشو مطرح میکنه. اینم آیه از این تا انشالله وارد آیه بعد میشه.